بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 415 هستیم. به فضل الهی سوره سجده رو شروع میکنیم. این سوره هم از سوره های مکی هست و همانند سه سوره قبلی با حروف مقطعه الف، لام و میم شروع شده. پیش از این عرض کرده بودم که شش سوره در قرآن داریم که با حروف مقطعه الف، لام، میم شروع میشه. سوره بقره و آل عمران از سوره های مدنی بود که با این حروف مقطعه شروع میشد و در بخش اول قرآن آمده بود و ما پیش از این خوندیم. و چهار تا سوره‌ای که الان این چهارمینشون هست و پشت سر هم اومده و هر چهار سوره هم مکی هستند، یعنی سوره عنکبوت، سوره روم، سوره لقمان و سوره سجده. در غالب سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده که 29 سوره هست، پس از حروف مقطعه مطلبی درباره قرآن و کتاب آمده. شاید بعضی از بزرگان اینطور فرمودند، شاید میخواد بفرماید که این حروف الفبا در اختیار شما هم هست، اما ببینید که شما از این حروف الفبا چه کلماتی میسازید، چه کتابهایی تولید میکنید، چه بیاناتی دارید، و خدای متعال ببینید که از این حروف چه کلماتی رو ساخته. شبیه آب و خاک، آب و خاک در اختیار همه ما هست، اما ببینید که ما با بهره‌گیری از آب و خاک چه محصولاتی رو تولید میکنیم. و خدای متعال با استفاده از همین آب و خاک میفرماید که من انسان رو در نیکوترین صورت و شکل آفریدم، که حالا در همین سوره مبارکه آیه 7 بهش اشاره شده. به هر حال اینها از اسراری هست بین خدای متعال و نبی مکرم اسلام و اولیای او، و آنچه هم که ما میگیم به عنوان احتمال و شاید هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی اینکه من الله رو میشناسم و قبول دارم که او رحمان هست، رحیم هست و بر همین اساس من رو آفریده و بر همین اساس پیامهایی برای من فرستاده که در قالب قرآن کریم جمع شده و من میخوام که توکل کنم به این خدا و اعتماد کنم به این خدا و شکرگزار این خدایی باشم که مرا آفریده، و چنان که تدبیر تکوین عالم با او هست و تدبیر تکوین من با او هست، میخوام که تدبیر امور تشریعی من نیز با او باشه و به سخن او و پیامبر او و اولیای او گوش بدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام که همه کارهای من رنگ و بوی الهی داشته باشه. میخوام که پیرو خدا و رسول خدا باشم. نمیخوام پیرو ابلیس باشم. نمیخوام در کنار ابلیسیان باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خط من خط توحیدیه. خط من خط قرآن کریمه. خط من خط خداست. خط رحمان و رحیم هست. الف، لام، میم. تنزیل الکتاب. تنزیل اینجا در معنای مفعولی بزرگان فرمودن که بهتره بگیم به کار رفته، یعنی بگیم که الکتاب المنزل، یعنی این یه کتابیه که نازل شده، این قرآن کریم یه کتابیه که از جایگاهی بالا و والا تنزل داده شده، نازل شده، اومده در سطح عالم ملک و در سطح فهم من و شما قرار گرفته. تنزیل الکتاب، این کتابی که از جانب خدای متعال نازل شده، لا ریب فیه، شکی در این که این کتاب از جانب پروردگار عالمیان است نیست. این در واقع مطلبی رو داره پاسخ میده که در آیه بعد هم بهش اشاره شده. برخی از مشرکان میگفتن که قرآن نعوذ بالله بافته های پیغمبر هست، میگفتن اینها رو محمد خودش جعل میکنه یا از کسانی کمک میگیره، اونها مثلا بهش میگن، که ما در سوره های قبلی از این بحث ها داشتیم و از این آیات داشتیم و اینها رو به خدا داره نسبت میده. میفرماید نه، لا ریب فیه من رب العالمین، شکی نیست در این که این قرآن از جانب پروردگار عالمیان است و از حیث مقام ربوبیت پروردگار داره نازل میشه. خدای متعال همطور که رب تکوینی عالم هست، رب تشریعی عالم هم هست، منتها با این تفاوت که انسان رو تکوینن مختار آفریده و انسان مجبور نیست در اطاعت از این نظام تشریع، اما اگر اطاعت نکرد در واقع از نعمتی که خدا به او داده سوء استفاده کرده و خودش رو بدبخت کرده، خودش به شکوفایی نمیرسه. شبیه بذری که در خاک شما اون رو میکارید و به جای اینکه یک محصول سالم و خوبی بشه، یک میوه کرموی ناسالمی میشه که میندازیدش دور. خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اگر لا ریب فیه در این کتاب که از جانب پروردگار عالمیان هست، پس چطور بعضی ها شک میکنن؟ ملاحظه بفرمایید، توجه داشته باشید، این آیه شریفه نمیخواد بگه کسی در قرآن شک نمیکنه. بحث اینه که اگر شک کرد پاسخ داره، چنان که در جای دیگه خدای متعال فرمود که این کنتم فی ریبن، اگه شما در شک هستید از این بابت قرآن کریم که از جانب خدای متعال نیست، خب فتو به صورت من مثلهی، شما یه سوره بیارید مثل قرآن. اینجا فرمود 10 تا سوره بیارید مثل قرآن. این تحدیی که میکنه این یک پاسخه در واقع، یعنی کسی ممکنه شک بکنه ولی شک او با مقداری تأمل و تدبر قابل برطرف کردن هست. لا ریب فی من رب العالمین، این کتاب از جانب رب عالمیان هست. هم یقولون افتراه، اما اینها چی میگن؟ اینها میگن که یقولون فعل مضارع آورده، یعنی مرتب این رو میگفتن، بحث یک بار دو بار نبوده، استمرار داشته. هم یقولون، اینها میگن، امروز هم میگن دیگه، افتراهو محمد به دروغ این آیات رو به خدا نسبت داده است. خدای متعال می‌فرماید خیر، این گونه نیست، بل هو الحق من ربک، این گونه نیست، بلکه این قرآن مطالب حقی است که از جانب پروردگار تو بر تو نازل شده است. چرا؟ هدف از نزول قرآن چیست؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تا هشدار بدهی با این قرآن مردمانی را که نیامده است به سوی آنان پیش از این، یعنی پیش از تو، بیم دهنده ای. بنی اسرائیل حضرت موسی برای هدایتشون آمده بود، حضرت عیسی سلام الله علیهم آمده بود، اما نسبت به مکه خیلی زمان طولانی گذشته بود از زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه و حضرت اسماعیل. اینها کتابی که حاوی وحی باشه در دست نداشتن و اون چم که از آموزه های دینی ابراهیمی در اختیارشون بود تحریف شده بود، آغشته شده بود با مطالب خرافی. لذا می فرماید که این قرآن از جانب پروردگار عالمیان بر تو نازل شد تا این قوم رو انذار بدی، قومی که پیش از این برای اونها هشدار دهنده‌ای نیامده بود. البته عنایت داشته باشید که آیات دیگری از قرآن داریم که می فرماید رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله رسالت جهانیه و حضرت مبعوث شدن برای همه جهانیان، چه اونهایی که پیش از این پیامبری داشتند و یا آنان که پیامبری نداشتند. و همینجا هم در آیه دوم داشت که لا ریب فی من رب العالمین، این قرآن که شکی درش نیست از جانب پروردگار عالمیان هست، که پیغمبر همیشه پیغمبر عالمیان. بنابراین نباید کسی دچار سوء فهم بشه و بگه که آیه میخواد بگه که قرآن فقط برای مثلا مشرکین هست. نه، این گونه چیزی با توجه به آیات دیگه درست نیست. لعلهم یهتدون، خیلی جالبه، این آیات نازل شده بر پیامبر اکرم از جانب پروردگار عالمیان تا انذار بدهد با این آیات مردمانی رو که پیش از این انذار دهنده‌ای نداشتن. لعلهم یهتدون، شاید اونها هدایت بشن. خب چرا شاید میگه؟ به خاطر اینکه مسئله اختیار دیگه، یعنی اینطور نیست که هرچه پیامبر اراده بکنه که همون بشه، یا هرچه خدای متعال در عالم انسانی که بر اساس اختیار اون را آفریده، انسان رو مختار آفریده دیگه. میگه من انسانهای مؤمن رو دوست دارم، محسنین رو دوست دارم، تو سعی کن مؤمن باشی، محسن باشی و بیایی به سوی خدا. اما خب کسانی ممکنه این راه رو انتخاب نکنن. پس لعلهم یهتدون بستگی به تصمیم خود ما انسانها داره، بستگی به تصمیم خود این مردم داره که بخوان راه درست و حق رو برند یا نه. در آیات بعدی خدای متعال رو معرفی میکنه که این خدایی که رب شما هست و این قرآن رو برای هدایت شما آفریده، این خدا چگونه خدایی است. میفرماید الله، میدونید الله کیه؟ الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. الله، میدونید الله کیه؟ الله همون کسیه که آفریده است آسمان ها را و زمین را و ما بینهما و اون چه رو که بین آسمان ها و زمین هست، فی ستت ایام، در شش مرحله. ثم استوى على العرش، بعد از اینکه عالم رو آفرید، اینطور نبود که مثل یه ساعت سازی که ساعت رو میسازه بعد دیگه کاری بهش نداشته باشه، مثل یه معمار و بنایی که خونه ای رو میسازه تحویل بده بره کنار دیگه کاری بهش نداشته باشه. نه، پس از اینکه عالم رو آفرید به تدبیر امور عالم هم پرداخت. ثم استوى على العرش، آنگاه قرار گرفت بر عرش. عرش یعنی اون مقر فرمان روایی، مقر تدبیر عالم، کنایه از به اصطلاح قدرت خدای متعال هست در تدبیر عالم. ثم استوى على العرش، بعد شما رو رها نکرد، بعد مخلوقاتی رو که آفریده رها نکرد، بلکه همچنان به تدبیر این مخلوقات میپردازه. استوى على العرش، مسلط شد بر جایگاه قدرت و فرمانروایی عالم. پس بدانید ای مردم و آگاه باشید، اگر دنبال حامی هستید، اگر دنبال کسی هستید که شما رو یاری بکنه، اگر دنبال کسی هستید که پارتیتون بشه، شفیعتون بشه، بدانید جز خدا کسی نیست که کمککار و یاریگر شما باشه. سراغ بت‌ها نرید، سراغ طاغوت‌ها نرید، سراغ رهبران غیر الهی نروید. تا کسی رو خدا اجازه نده، اون نمیتونه کسی رو شفاعت بکنه در درگاه او. شفاعت چیه؟ اینه که بندگان خوب خدا مثلا یه کسی که شهید شده بیاد از پدر و مادر شفاعت کنه در درگاه خدا. خب خدا باید اجازه داده باشه بهش دیگه قبلا. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، یه قاعده راهبردیه. ای انسان ها، شما نیاز مطلق هستید، دنبال حامی هستید، حامی شما جز خدا کسی نیست. پس از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، جز خدا نیست برای شما هیچ سرپرست و یاریگری، ولا شفیع و شفاعت کننده، هیچ شفاعت کننده، هیچ سرپرست، هیچ حامی و هیچ یاریگری جز خدا برای شما نیست. افلا تتذکرون، آیا توجه نمی کنید؟ آیا متذکر نمی شید؟ آیا این مطلب دریافتنش خیلی سخته براتون؟ به خودتون مراجعه بکنید، یکمی در احوالات خودتون بیاندیشید. جز قدرت مطلق میتونه شما رو آفریده باشه و جز قدرت مطلق میتونه نیازهای شما رو برطرف بکنه. همین الان به دور و بر خودتون نگاه کنید، کیه که عالم رو تدبیر میکنه؟ کیه که باران میفرسته؟ کیه که خورشید و ماه و این کهکشانها به امر او در حرکت هستند؟ جز خدای متعال هست. یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا تدبیر همه امور رو داره انجام میده. من از سما الی الارض، از آسمان تا زمین. چنان که یک روزی هم همه این عالم به سوی او باز خواهد گشت. ثم یعرج الیه، میرسه به یک زمانی که بالا میرود این عالم به سوی او. فی یوم، در روزی که کان مقداره الف سنتن مما تعدون، که اندازه اون روز 1000 سال هست از این سالهایی که شما میشمرید، نه از سالهای قیامت. سالهای قیامت حسابش با سالهای شما فرق داره، روزهای قیامت حسابش با روزهای این دنیا فرق داره. این یه جور که این آیه معنا شده، به شکل دیگری هم آیه معنا شده. گفتن که یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی خدا تدبیر میکند الامر، همه امور را، همه کارهای این جهان را، چه امور تکوینی چه امور تشریعی. من السماء الى الارض، سما یعنی بالا، از بالا الى الارض، به سوی پایین، یعنی زمین، یعنی این عالم ملک، عالم ماده، تمامی قواعد و قوانین و سیستم ادارش تابع عالم بالا هست، تابع عالم ملکوت هست. عالم ملک عالم ظاهره، عالم باطن عالم ملکوته. خدای متعال از عالم بالا، از عالم ملکوت، جبروت، لاهوت، از اون عوالم بالا داره این عالم ملک رو تدبیر میکنه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدو. دلیلش چیه؟ یعنی دلیلش اینه که خدای متعال هم عالم به غیب هست، هم عالم به شهادت هست، یعنی هم از عوالم ظاهری که عالم ملک باشه با خبره، هم از عوالم باطنی و غیب، چون خود او این عوالم رو آفریده و اساساً غیب و شهادت نسبت به ما انسان ها هست که معنا داره. نسبت به خدا همه چی حالت شهادت رو داره، همه چیز در محضر خدا حاضره. ذالکه دلیل این مطلب، چطور خدای همچین کاری رو میتونه بکنه؟ دلیلش اینه که خدا، ذالکه یعنی خدا، عالم الغیب و شهاده، دانای به غیب و شهادت هست، دانای به پنهان و پیداست. العزیز و رحیم، عزیزه یعنی قدرتمنده، شکست ناپذیر هست و رحیم هم هست، مهربان هم هست. پس قدرتشو که داره، مهربان هم که نسبت به ما هست، به همه چیزم که علم داره، به باطن و ظاهر عوالم علم داره، پس داره متناسب با باطن عالم ظاهر عالم رو مدیریت میکنه. در داستان موسی و خضر این مطلب رو یاد گرفتیم، فهمیدیم که اینطور نیست که توی این عالم هر که هر کاری بخواد بکنه بتونه بکنه. خدای متعال از طرقی، اسبابی و راههایی یه کارهایی میکنه تا عالم آنگونه که مستکبران میخوان پیش نره، بلکه عالم به گونه‌ای پیش بره که خدای متعال میخواد. یعنی یه جاهایی هیچ کس متوجه نمیشه، ولی خدای عالم اونجا مداخله کرده. الله همچنان خدا رو داره برای ما تعریف میکنه. یعنی شما اینطور بگید: الله الذی خلق السماوات والارض، الله یدبر الامر من السماء الى الارض، الله عالم الغیب و شهاده، حالا الله الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. میخواهید خدا رو بهتر بشناسید، خب بدانید خدا همان کسی است که نیکو ساخت، احسن کل شیء، هر چیزی را، خلقه که آفرید آن را. خدای متعال یا چیزی رو خلق نمی‌کنه و یا اگر خلق کرد به نیکوترین وجه اون پدیده رو می‌سازه. لذا وقتی شما در عالم مخلوقات نگاه بکنید، مخلوقی نیست که خوب آفریده نشده باشه. شما یه پشه کوچولو رو هم که بررسی میکنید، دانشمندانی که بررسی کردن میگن این همه چیز رو داره، همه سیستم هایی رو که برای حیات خودش لازم داشته شده، لازم داشته درش تعبیه شده. دیگه انسان که جای خود داره. ببینید انسان رو خدا متعال آفریده، اولا بین همه اعضا و اجزای بدن انسان تناسب وجود داره، ثانیاً عالم طبیعت، عالم خلقت هم متناسب با انسان آفریده شده. خورشیدی هست که ما به نورش احتیاج داریم، ماهی هست که خب ما به شب و روز چون احتیاج داریم و در شب هم میخواییم یه تابشی از نور خورشید از طریق ماه به ما به تابه، این اتفاق میفته. وجود شب و روز، فاصله‌ای که بین خورشید و ماه هست و و و خیلی چیزهای دیگه، این همه چی متناسبه. تشنه میشیم، در طبیعت آب وجود داره. گرسنه میشیم، در طبیعت امکان تهیه غذا وجود داره. الذی احسن کل شیء خلقه، باز قاعده هست، خدا همون کسیه که نیکو آفرید، نیکو ساخت، کل شیء خلقه، هر چیزی که آفرید اون خدا آن چیز را. به عنوان مثال، و بدا خلق الانسان من طین، خدا همین آفرینش انسان رو از گل آغاز کرد. انسان آغازین، پدر و مادر ما آدم و حوا، از گل آفریده شدن، یعنی از آب و خاک. خب چرا انسان از آب و خاک آفریده شد؟ چون که میخواییم همه نیازهای خودمون رو از آب و خاک تأمین بکنیم، پس باید یک سنخیتی، یک مجانستی باشه بین انسان و آب و خاک تا بعد بتونه از آب و خاک تغذیه بکنه. مثلا میگم شاید. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. اما در مورد فرزندان انسان، نسل انسان روش رو عوض کرد. زن و مرد مثل دیگر موجودات که جفت آفریده شده اند، جفت آفریده شده اند. انسان های دیگه از یک قطره آب به ظاهر کم ارزش آفریده شدن، از یه نطفه، از یه اسپرم. ثم سپس جعل نسله، قرار داد نسل او را، فرزندان او را، من سلالتن من ماء مهین. سلاله یعنی چکیده، اصاره، ما آب، مهین پسته. سپس فرزندان انسان را، نسل انسان را، فرزندان آدم را، از چکیده ای از آبی پست، یعنی از نطفه، از منی، از اسپرم، اینها رو آفرید یکی پس از دیگری. ثم سواه، بعد این رو اندامش رو متعادل آفرید، به گونه آفرید که همه اونچه که برای حیات نیاز داره متناسب در این سیستم بدن وجود داره، زیر سیستم هایی که احتیاج داره، سیستم گوارش، سیستم گردش خون، سیستم دفع ادرار و فضولات از بدن، اسکلتی که بدن لازم داره، سیستم عصبی، سیستم بینایی، سیستم شنوایی. بینید چقدر زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا اینها را آفرید. و نفخ فیه من روحهی، پس از اینکه این کارهای مادی انجام شد و انسان رو درست اندام آفرید، سواه و او رو متعادل و درست اندام ایجاد کرد، دمید در انسان از روح خودش. مقصود احتمالاً یعنی اون لحظه‌ای که انسان واجد روح میشه. واجد روح وقتی که میشه، یعنی همه اون موارد قبلی مقدمه بود تا این روح به وجود بیاد، انسان واجد روح بشه. شبیه کشاورزی که شما میکنید، نهال میکارید، نمیدونم بذرها رو در زمین میکارید. برای چی؟ میخواهید بعد یه محصولی بده دیگه. هدف شما از همه اینها اون محصوله، هندونه خوبی که برداشت کنید، خربوزه خوبی که برداشت کنید، گندم خوبی که برداشت بکنید. هدف از آفرینش انسان همین روحه، این نس، این روح متعالی یکی ایجاد بشه. و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، پس از این هم برای شما ابزار معرفت رو خدای متعال قرار داد، گوش که باهاش بشنوید، چشم که باهاشون ببینید، و دل، حالا دل چه قلب و مغز، یعنی اون نیروی ادراک، اون نیروی تعقل، اون نیروی فکر که در شما خدای متعال قرار داده. حالا جالبه که از نظر علمی هم میگن انسان اول میشنوه، حتی جنین در رحم مادر که هست، پس از مدتی که بدن به کامل میشه میشنوه صداهای بیرون رو. بعد چشمهای انسان فعال میشه، وقتی متولد میشه در این عالم و چشمها رو باز میکنه، کم کم با چشمها میبینه اطراف رو و چشمها بیناییشون فعال میشه، و بعد هست که قوه ادراک انسان فعال میشه. اما قلیلا ما تشکرو، شما ببینید با همه اینها کسانی که حقیقتا شکر میکنید چقدر تعدادتون کمه. قلیلا ما تشکرو، تعداد کمی از شما انسانها خدای متعال رو شکر میکنید. شکر یعنی چی؟ یعنی این که از این نعمتی که خدا به شما داده درست استفاده بکنید، این رو درست به کار بگیرید. چقدر زیباست این آیات، داره به ما میگه که خدایی که شما رو هدایت داره میکنه، این قرآن رو برای شما فرستاده، این پیغمبر رو برای شما فرستاده که شما رو هدایت بکنه و راه و چاه و نشونتون بده، این خدا همون خداییه که عالم تکوین رو آفریده و هدایت کرده، این خدا همون خداییه که شما رو آفریده، همون خدایی که شما رو آفریده داره به شما میگه که اگه اینطوری زندگی کنید به نفعتونه، اگه طبق این قرآن زندگی کنید به نفعتونه، این قرآن رو نقشه زندگی خودتون قرار بدید، سبک زندگیتون رو مثل سبک زندگی پیغمبر تنظیم بکنید. حواستون باشه که معادی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. حواستون باشه که ما لکم من دونهی من ولی ولا شفی، جز خدا هیچ یار و یاور دیگری ندارید. اینا یادتون باشه، یادتون باشه که الله الذی خلق السماوات والارض، یادتون باشه که الله یدبر الامر من السماء الی الارض، یادتون باشه که الله عالم الغیب و شهاده العزیز الرحیم، یادتون باشه که الله الذی احسن کل شیء خلقه و الله بدع خلق الانسان من طین، الله جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. پس خاضع باشید در برابر خدا، شکرگزار خدا باشید، هرچی او میگه بگید چشم. اما بعضی از انسان ها چی میگن؟ بعضی از معاصرین پیغمبر به پیغمبر چی میگفتن؟ خیلی عجیبه این انسان ناسپاس. و قالو اذا ظللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میگفتن که به پیغمبر میگفتن که چه فرمایشاتی، یعنی شما میگی وقتی که ما مردیم بدن ما پودر شد، استخوان‌های ما پوسید، ما در زمین پخش شدیم، باز دوباره زنده میشیم؟ همچین چیزی ممکنه؟ خدای متعال میفرماید که مشکل اینها اینه که لقاء رب رو قبول ندارن، نه اینکه نمیتونن معاد رو بفهمن. چرا؟ برای اینکه فهم معاد و ممکن بودن معاد کاری نداره. همطور که ما آفریده شدیم، خب حالا دوباره هم آفریده میشیم. کسی که بار اول ما رو آفرید، آفرینش دوباره ما برای او سخت نیست، حداقل اینه که محال نیست. رضا میفرماید خدای متعال به پیغمبر که ای پیامبر، تو به اینها جواب بده که اصل وجود شما روح شما هست، نه بدن شما. بدن که مادیه، بله بدن میپوسه، پودر میشه و پخش میشه در عالم. اون چیزی که از بین نمیره و اون اصل وجود شما هست، اون روح شما هست. اون روح رو ملائکه به طور کامل تحویل میگیرند و ازش حفاظت میکنند و روز قیامت که شما دوباره مبعوث میشید و این روح در قالب یک کالبدی قرار میگیره، اونجا این روحه که باید پاسخگو باشه. چنان که در همین دنیا شما میدونید دیگه، از نظر پزشکی سلولهای بدن ما هر چند وقت یک بار تماما نو میشن دیگه. اما شده که شما بگی که من اونی که تو کودکی بودم دیگه نیستم؟ یا نه، وحدت شخصیت ما از لحظه‌ای که متولد میشیم تا لحظه‌ای که از دنیا میریم حفظ میشه، علارغم این که سلولهای ما کلن چندین و چند بار عوض میشه و سلولهای جدیدی در بدن ما به وجود میاد. و قالو، مشرکان میگفتند، کافران میگفتند، اعزا ظللنا فی الارض، آیا وقتی که ما مردیم و پودر شدیم و پوسیدیم و گرد و غبار ما پخش شد در زمین، گم شد، ناپدید شد در زمین. ظللنا اینجا یعنی گم شدیم، یعنی پخش شدیم، یعنی اصلا پودر شدیم، گرد و غبار شدیم، دیگه پخش شدیم در زمین. اصلا یه آدمی که مثلا چند هزار سال پیش مرده الان کجاست دیگه؟ این پودر شده، پخش شده، عاقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد به تعبیر شاعر. اینا لفی خلق جدید، آیا ممکنه که ما در یک آفرینش تازه دوباره زنده بشیم و حساب پس بدیم؟ خدای متعال به رسول خودش میگه که بل هم بلقاء ربهم کافرون. ای پیامبر، که معلومه که میشه، اما مشکل اینا یه چیز دیگریه. بلکه یعنی اینجوری که اینا میگن نیست، هم یعنی این مشرکان به ملاقات پروردگار خودشون کافرند. اینا نمیخوان دست از این ظلم و استکبار بردارن، اینها سختشونه که به ملاقات پروردگار بیان. چرا؟ چون دستشون خالیه. یه آدم ظالم، یه آدم ستمگر، یه آدم مشرک، یه آدم بت پرست، و این لقای پروردگار رو قبول نداره، چون اگه لقای پروردگار رو قبول داشت در زندگی خودش تجدید نظری میکرد. قل ای پیامبر به اینها بگو اصلا مسئله جسم شما نیست که شما رفتید روی جسم و میگید که اگه بدن ما پودر شد پخش شد بعد کی اینو میخواد زنده بکنه. مسئله شما روحه، وجود اصلی شما روح شماست، روح رو هم ملائکه و ملک الموت کامل تحویل میگیرن. قل ای پیامبر به اینها بگو یتوفاکم ملک الموت. یتوفاکم یعنی به طور کامل دریافت میکند جان شما را، روح شما را ملک الموت. الذی وکل بکم، همون ملک الموتی که گمارده شده است بر شما، مأموره که جان شما رو بگیره. ثم الی ربکم ترجعون، سپس شما به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید. شما یعنی کدوم بخش وجودتون؟ روحتون. روحتون که پودر نمیشه که، اصلا روح از بین نمیره. اگر روح متعالی داشتید در دوره برزخ و قیامت خوشا به حالش، و اگر روحتون جهنمی شد میوه کرمویی دادین جسم، روح معیوبی شد، خب اونم که در عذابه. برای تجسم تشبیه میکنم به خواب، خوابی که ما میبینیم، یه وقت کابوس میبینیم، میدونم چیزی که داره کابوس میبینه اون چیه. وقتی شما کابوسی رو مثلا میبینید، خواب ترسناک میبینید، جسم داره خواب ترسناک میبینه یا اون روحه که داره اون خواب ترسناک رو میبینه؟ یا جسم مثالیه، حالا منظور البته توجه دارم به اصل بحث و شما هم انشالله توجه دارید، اون جسم مثالیه، اون در واقع بخشی از وجود ماست که مربوط به عالم خیال و برزخ هست، مربوط به عالم مثال هست، اون داره کابوس میبینه یا داره یه خواب خیلی خوبی میبینه، البته بعد اثرش در جسم ما هم میتونه ظاهر بشه. خب این بخش اول سوره مبارکه سجده بود، آیات راهبردی و مهمی رو خوندیم، مخصوصا برخی از تعابیر خیلی مهم بود. قرآن برای جامعه سازی آمده، لذا فرمود که تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین هم یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. خدای متعال همطور که عالم را آفریده و هدایت و تدبیر عالم تکوین رو بر عهده داره، به همون شکل تدبیر عالم تشریع رو هم بر عهده داره. یدبر الامر من السماء الى الارض، چرا؟ چون که عالم الغیب و شهاده العزیز الرحیم هست. خدای متعال ولی و شفیع حقیقی ما هست. ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. پس بعد ما توحید خودمون رو خالص بکنیم و خدای متعال هست که هر موجودی رو به بهترین وجه آفریده و از جمله انسان رو و به انسان هم ابزاره شناخت و معرفت داده. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بس ما باید شکرگزار خدا باشیم و معتقد به قیامت. خب از اینجا در واقع دو دسته انسان رو برای ما داره بیان میکنه خدای متعال، که یه دسته انسان‌هایی هستند که پیام خدا رو گوش میکنند و در عالم تشریع هم تدبیر خدا رو میپذیرن، و یه دسته هم انسان‌هایی هستند که تدبیر الهی در عالم تشریع رو نمیپذیرند و ناسپاسی میکنند. خب پس خدای متعال میخواهیم خدایا قرآن کریم را نور زندگی ما و قلب ما قرار بده، به ما توفیق عنایت بفرما انذارهای تو رو در قرآن کریم با گوش جان بشنویم و به فکر قبر و قیامت خودمون باشیم. خدایا ولی و شفیع ما باش در روزی که هیچ ولی و شفیعی نداریم. خدایا ما رو اهل تذکر قرار بده، ما رو از ذاکران قرار بده، از غافلان قرار نده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که تدبیر تو رو در عالم تشریع همچون تدبیرت در عالم تکوین بپذیریم. خدایا سمع و بصر و افعده ما را در مسیر شکر از خودت و بهره‌وری درست از نعمت‌هایت قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اعتقادمون به هم توحید، هم معاد، هم نبوت و رهبری الهی روز به روز قویتر و قویتر بشه. خدایا ما رو از اهل هدایت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.